نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، به امرداد ماه سال 91 و یک شنبه نخستین روز این امرداد ماه خوش اومدید. امیدوارم که این امرداد و این یک شنبه همون روز و ماهی باشه که انتظارش رو میکشیدید. براتون در این امرداد ماه تازه وارد و یک شنبه تکرار نشدنیش بهترین ها رو آرزو میکنم. از جمله پایندگی و جاودانگی رو براتون میخوام که امرداد ماه ماه پایندگی و جاودانگیه. از اینکه توی این مجله نیمه شب رادیو فردا با من آرش حسنی همراه هستید از شما سپاسگزارم. در این مجله نیمه شب با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل پرونده تحولات شنبه رو می‌بندیم و تحولات یک شنبه رو انتظار می‌کشیم. اما پیش از همه اینها به سنت همیشگی مجله‌های رادیو فردا به سراغ خبرها می‌ریم با حسن جعفری. سلام و درود بر تو حسن، شبت بخیر، خیلی هم خوش اومدی به مجله نیمه شب.
سلام بر تو و سلام بر همه شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدیم بخش خبری رو آغاز کنیم با خبرهای از سوریه. به گفته مخالفان حکومت سوریه، درگیری‌های شدید در استان ادلب به ویژه در شهر حلب همچنان ادامه دارد. درباره این درگیری‌ها و همینطور درباره آخرین تحولات مربوط به سوریه در ادامه مجله بیشتر خواهیم شنید. وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرد در مورد ادعای پنهانکاری درباره میزان رادیواکتیو موجود در نیروگاه فوکوشیما تحقیق می‌کند. رسانه‌های ژاپن پیش از این گزارش‌هایی را منتشر و ادعا کرده بودند یکی از شرکت‌هایی که در حال ساخت و ساز در نیروگاه آسیب دیده فوکوشیما است، برای از دست ندادن این طرح از کارمندانش خواسته بود تجهیزات اندازه‌گیری میزان تشعشع رادیواکتیو را مخفی نگاه دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که در مورد حادثه تیراندازی در کلرادو عدالت اجرا خواهد شد. آقای اوباما روز شنبه در نطق هفتگی خود گفت دولت فدرال کلرادو آماده است تا هر اقدام لازم را به کار گیرد تا هر کس را که مسئول این جنایت فجیعی بوده به دست عدالت بسپارد. از سوی دیگر متخصصان خنثاسازی کار خنثا کردن تله‌های انفجاری در آپارتمان فرد مظنون به تیراندازی را از روز شنبه آغاز کردند. به گفته یک نماینده مجلس ایران، دلار از این پس با سه نرخ عرضه می شود. ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که دولت با درخواست این کمیسیون موافقت کرده و اکنون دلار با سه نرخ 1126 تومان، 1500 تومان و نرخ بازار در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از ترویج آنچه زندگی غربی در ایران خواند ابراز نگرانی کرد و گفت که سپاه در برابر این روند 20 اقدام راهبردی به اجرا می‌گذارد. محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ روز شنبه در همایشی آنچه را رواج زندگی غربی و ایجاد فضای غیر اسلامی در ایران خواند محصول جنگ نرم دشمن توصیف کرد و گفت برای عملیاتی شدن اقدام‌های راهبردی سپاه 100 طرح و 500 26 اقدام عملیاتی طراحی کرده. به گفته منابع امنیتی عراق، یکی از محافظان خزیر الخزائی معاون رئیس جمهوری این کشور روز شنبه در بغداد به ضرب گلوله کشته شد. بر پایه گزارش‌ها این محافظ در پی تیراندازی سرنشینان یک خودرو در محله‌ای در بغداد کشته و یکی از همکارانش زخمی شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که چند شرکت خصوصی گمنام در تلاشند نفت انبار شده ایران را با قیمتی پایین به دلالان اروپایی به فروش برسانند. درباره این گزارش نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه مصوبه جنجالی پارلمان این کشور را سرانجام امضا کرد. مطابق این قانون که به شدت مورد اعتراض فعالان حقوق مدنی قرار گرفته، گروه‌های غیر دولتی که کمک‌های مالی از خارج دریافت می‌کنند، موظفند خود را به عنوان عوامل خارجی به ثبت برسانند. و خبر آخر این که تصادف رانندگی در ترکیه 13 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، یک مینی‌بوس با کامیونی در حومه شهر آگری در نزدیکی مرز ایران تصادف کردند و 13 نفر در این تصادف جان خود را باختند. آرش،
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما را در جریان تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان قرار داد. اما پس از خبرها بشنویم که جان خاکزاد دبیر این بخش خبری رادیو فردا چه برای ما و شما دستچین کرده. وال استریت جورنال از طرح احتمالی ایران برای برهم زدن تجارت بین المللی نفت سخن می گوید. آیا ایران چنین برنامه‌ای و چنین توانی دارد؟
این در واقع استراتژی ایران و استراتژی سپاه پاسداران و همینطور ارتش هست در خلیج فارس.
مهتاب وحیدی را در گفتگویی با یک کارشناس این موضوع را تحلیل کرده است. سومین سال روز جانباختگان کهریزک نیمه تمام ماند. متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک کجا هستند؟
تا اونجا که ما اطلاع داریم به هر صورت قرار جلب دادرسی برای آقای مرتضوی و دو قاضی مرتبط با پرونده کهریزک صادر شده و منتظر هستیم که انشاءالله تحسین اتهام بشه بهشون.
با فریدون زرنگار همراه می شویم که از پرونده و مراسمی نیمه تمام برای ما خواهد گفت. تاجران ناشناس نفت ایران، دلالها نفت ایران را به نام نفت عراق می فروشند. مهتاب وحیدی راد و گزارشی از خرید و فروش نفت ایران با روش‌های جدید خواهیم شنید. و اگر با من تا پایان این مجله نیمه شب نخستین روز مرداد ماه سال 1391 همراه بمانید و یار وفادار مجله نیمه شب رادیو فردا باشید، در میزه گرد هفتگی رادیو فردا سه کارشناس در باره بحران سوریه با شما سخن خواهند گفت. با من تا پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. همونطور که در مجله شبانگاهی رادیو فردا وعده کرده بودیم و این قول رو از ایلیا جزائری گرفته بودیم که با ما همراه باشه در مجله نیمه شب، ایلیا جزائری همکار و خبرنگار رادیو فردا در بیروت با ما همراهه. شبت بخیر ایلیا، خیلی خوش اومدی به مجله نیمه شب رادیو فردا.
آرش، درود بر تو و شبت بخیر و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، از مجله شبانگاهی ما که با تو صحبت کردیم، تحول خبری تازه‌ای درباره سوریه هست، اگر هستش اون رو بگو تا من بعد سوالای خودم رو بپرسم. هست
تحولات بیشتر ادامه درگیری، البته شبها در مناطق مرزی درگیری ها تشدید میشه. هنوز خبرهای کاملی از درگیری های مناطق مرزی به دست نیومده، فقط افزایش تعداد کشته شدگان امروز هست که از 120 نفر تجاوز کرده به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه.
ایلیا، یه خبر خیلی حالا برای من شاید عجیب و غریب بوده، منابع دولتی سوریه و منابع همسو با این منابع، مثل حالا رسانه‌هایی که در جمهوری اسلامی همسو با دولت فعالیت می‌کنن، مدعی شدن و خبری رو منتشر کردن که مدیر برنامه موشکی سوریه که از اون به عنوان مغز متفکر برنامه موشکی سوریه نام بردن به همراه خانواده‌اش ترور شده. شاید این نخستین بار هستش که رسانه‌های دولتی و رسمی سوریه پیش از مخالفان خبر کشته شدن یکی از مسئولین رو میدن و هنوز مخالفان موضع‌گیری نکردن. این چرا اینجوری شده این خبر؟ چه اتفاقی افتاده؟
درست، امروز منابع دولتی سوریه و بعد از اون رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله شبکه العالم و خبرگزاری فارس خبر کشته شدن سرلشکر نبیل زغیبو دادن که گفتن مغز متفکر برنامه موشکی سوریه است. و همینطور که گفتی معمولا مخالفان هستن که اول عملیات خودش رو اعلام میکنن، اما تا اینجا کار هیچ کدوم از منابع مخالفان این خبر رو اعلام نکردن و هیچ کدوم بر عهده نگرفتن. باید یه توضیح بدم که آقای نبیل زغیب مسیحی هست. اینطور که گفته میشه با خانوادهش به همراه خانوادهش کشته شده. خودش، همسرش و پسر بزرگش جورج کشته شدن و پسر کوچکترش در بیمارستان هست و این عملیات در یک منطقه سنی نشین، ببخشید، در یک منطقه مسیحی نشین اتفاق افتاده. خبرگزاری های وابسته به حکومت سوریه سعی کردن این عملیات رو منتسب کنن به اسلامگراهای مخالف بشار اسد. قضیه این که یک مسیحی کشته بشه به این صورت به همراه خانوادش میتونه به ضرر معترضان سوریه باشه و باعث جنگ مذهبی در سوریه بشه. حالا معلوم نیست که کشته شدن این فرد به چه شکل صورت گرفته. باید منتظر باشیم که تا منابع مخالفان هم موضع‌گیری کنند تا بیشتر درباره چند و چون داستان بدونیم.
ایلیا، ظاهرا پیوستن و جدا شدن نظامیان ارشد از ارتش سوریه هم همچنان ادامه داره و آوارهای سوریه هم همینطور دارن آمارشون افزایش پیدا میکنه. آیا آمار تازه‌ای از آوارگان سوری و یا خبری از تعداد جدا شدگان از نیروهای دولتی و ارتش سوریه داری که بهمون بگی؟
آخرین خبر رو یکی از مسئولان بلندپایه ترکیه گفته دیشب، یعنی بامداد شنبه، دو ژنرال ارتش سوریه به همراه افراد تحت امرشون وارد خاک ترکیه شدن. به این ترتیب تعداد ژنرال هایی که در سوریه حضور دارن از ارتش سوریه به 24 نفر میرسن. افزایش این شمار میتونه ارتش سوریه رو تضعیف کنه. در یک منطقه در حومه دمشق هم یک انشقاق درون یک از لشکرها اتفاق افتاده و درگیری صورت گرفته. اما درباره تعداد آواره ها، اینطور که شورای ملی سوریه بیانیه داده، تعداد آواره های سوری در عراق، اردن و لبنان به بیشتر از 400 هزار نفر رسیده و در دو روز گذشته چیزی در حدود 40 هزار نفر از سوریه به لبنان و ترکیه فرار کردند که بیشتر اونها از ساکنان دمشق بودند.
ایلیا، خیلی کوتاه میتونید درباره نگرانی کاخ سفید از باب انتقال سلاح‌های شیمیایی که پیش از این هم سفیر سابق سوریه در عراق که جدا شده از نیروهای دولتی درباره اون سخن گفته بود برامون صحبت کنی؟
مصطفی الشیخ، یکی از افسران جدا شده از ارتش سوریه که الان در ترکیه است، مصاحبه کرده با رویترز و گفته دولت سوریه در حال انتقال سلاح‌های شیمیایی خود به مناطق مختلف برای بکارگیری اونها علیه معترضان هست. درباره همین از سخنگوی کاخ سفید آقای تامی ویتور سوال شده. آقای تامی ویتور گفته ما معتقدیم که سلاح‌ها شیمیایی هنوز در دست دولت سوریه هست، اما نگرانیم از اینکه این اسلحه به دست استفاده بشه علیه مخالفان یا یعنی که به دست گروه‌های دیگه از جمله حزب الله لبنان بیفته. گفته در این زمینه ما یعنی ایالات متحده مشورت‌های خودش رو با همسایگان سوریه ادامه میده تا مانع از انتقال این سلاح‌ها به دست کسانی بیفته که ممکنه استفاده‌های نابجای ازش بکنن.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری بود، خبرنگار و همکار من در بیروت، و از تحولات سوریه سخن میگفت. حالا نوبت شماست تا با این سری بزنیم به پیام گیر رادیو فردا که این روزها هم پر است از پیام‌های شما با موضوع سوریه. پیام‌های شما رو بشنویم.
آخرین راه حل پایان خونریزی در سوریه، تصمیم قاطع از طرف سازمان امنیت بدون در نظر گرفتن وتو شوروی و چین و پشتیبانی ایران که اون چندان مهم نیست.
آخرین راه حل برای جنایات و فجایعی که در سوریه داره اتفاق میفته، بشار اسد رو میشه به رباتی تشبیه کرد که با دو تا دست اسلحه‌ای در دستش هست که با دو تا دست کنترل میشه. یک دستش در رژیم حاکم بر ایران به نام حکومت دروغ محور و یک رژیم هم از صورت که برای سودجویی و منافع خودش که رژیم آقای پوتین هست در روسیه. اگر این دو تا دست قطع بشه، قطعا اون ربات هم از کار خواهد افتاد و مردم شاید روزگار خودشون برگردن. بهترین راه برای بحران سوریه بسیج کلیه شیعیان دنیاست علیه وهابیون قطر و عربستان، مثلا عربستان، که اگر اونجا پا بگیرن راه به شیعه نمی کنن.
من از ایران تماس میگیرم. امیدوارم که حامیان بشار اسد دست از حمایت این مهره سوخته بردارن، قبول کنن که تموم شده، به تاریخ پیوسته بشار اسد. وزیر نیروی پاسدار صلح نظر سازمان ملل اونجا در سوریه مستقر بشه، آتش بس برقرار بشه، یه دولت گذار انتخاب بشه، در آرامش مردم سوریه قوانینشون بتونن یه نماینده واقعیشون انتخاب بکنن و به دموکراسی که برسن که واقعا حقشونن، این همه خون ریختن و مبارزه کردن به امید آن روز.
اول اینکه در حال حاضر جناب آقای بشار اسد با اتکا به حمایت شدید دولت ایران و سپاه قدس هیچ گونه رحمی به کسی نخواهد کرد و این آقای اسد بدونم در باطلاقی قرار گرفته که هرچی بیشتر دست و پا بزنه بیشتر فرو خواهد رفت. به نظر من بهترین راه حل اینه که کشورهای جهان با اعمال فشارهای بیشتر بر روسیه و چین مانع از وتوی قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت بشن تا بلکه کشتارها در سوریه با مداخله سازمان ملل تموم بشن. اما روی سخنم با جناب آقای بشار اسد، اگه ایشون فکر میکنن که 75 میلیون ایرانی حامی جنایات ایشون در سوریه هستن، بدونن شدیداً در اشتباه هستن و ما مردم ایران از صمیم قلب برای پیروزی مردم آزادی خواه سوریه دعا خواهیم کرد.
به نظر من تنها راه حل بحران‌های خاورمیانه از قبیل سوریه، اگر غرب حسن نیت داره واقعا، باید تحت نظر سازمان ملل متحد همون کاری که در زیمبابوه کردند در سوریه هم بکنند و در ایران هم بکنند و نمایندگان مخالفین هم ناظر باشند در کنار نمایندگان سازمان ملل متحد و معلوم بشه که اکثریت کی رو میخواند و چه نظامی رو میخواند و الا یه عده رو شوروندن و اسلحه دستشون دادن و به عنوان مردم به تمام دنیا وانمود کردن و جنگهای داخلی راه انداختن، نهایتاً به جایی نخواهد رسید. مردم مبارز از هر دو طرف به مبارزتشون ادامه خواهند داد و حقیقت روشن خواهد شد و همه اینها مربوط میشه به غارتگری نفت و دیکتاتورشیب از این نوع یا از اون نوع.
اگر واقعا کشورهای عربی این همه جلسه میذارن دوستان سوریه واقعا مطمئن عمل بشه، نتیجه بده، به نظر من بایستی تمام کشورهای عربی، مخصوصا کشورهای ثروتمند خلیج، عربستان و قطر و کویت و امارات، بیان التیماتوم بدن به روسیه و چین که اگر این دفعه قطعنامه شورای امنیت رو به بشار اسد بخوان وتو بکنن، خرید اجناس چینی رو تحریم کنن و معاملاتشون با روسیه را یا قطع کنن یا به حداقل برسن، تا اون موقع مشخص میشه.
تنها راه حل در سوریه دخالت نظامی در سوریه است. اینکه غرب و یا آمریکا خارج از شورای امنیت در سوریه دخالت کنن و ارتش آزاد را تقویت کنن و خودشون هم دخالت نظامی کنن، وگرنه این جنگ داخلی شاید سالها طول بکشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته اطلاعات جدیدی که به دست مقام‌های دولتی آمریکا رسیده حاکی از طرح ایران برای ایجاد اختلال در تجارت جهانی نفته و این طرح شامل حمله به سکوهای نفتی و کشتی‌های نفتکش هم میشه. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در پیوند با همین گزارشی که روزنامه وال استریت ژورنال منتشر کرده از او درباره توان نظامی ایران برای این گونه حمله‌ها پرسیده. حسین آریان:
ایران بیشک برای این کار توانایی لازمه رو داره و همه این حرفایی رو که مقام‌های ایرانی میزنن، به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران، این در چارچوب جنگ‌های نامتقارن در خلیج فارسه که این در واقع استراتژی ایران و استراتژی سپاه پاسداران و همینطور ارتش هست در خلیج فارس، دست زدن به عملیات کماندویی، دست زدن به عملیات مینگذاری، استفاده از موشک‌های ساحل به دریا، استفاده از زیر دریایی‌های کوچکی که در خلیج فارس قابل استفاده است، حمله به سکوها که در همون چارچوب عملیات کماندویی است، این توانایی‌ها رو ایران داره.
وال استریت ژورنال در بخش دیگری از گزارشش خبر داده از یک مانور بزرگ مینروبی در خلیج فارس توسط آمریکا و حدود 20 کشور دیگه و گفته که این مانور برای مقابله با حملات احتمالی به نفتکش‌ها انجام میشه. آقای آریان، شما فکر میکنید در صورتی که ایران بخواد دست به حمله به تأسیسات نفتی و سکوهای نفتی بزنه، اقدام احتمالی آمریکا و سایر کشورهای منطقه برای مقابله با حمله‌های ایران چه خواهد بود؟
آمریکا اقداماتی رو به عمل آورده که توان خودش رو در خلیج فارس بالا ببره و این کارها توسط ناوگان پنجم انجام گرفته، از جمله همین توان مینروبی. از جمله دادن موشک‌های تاماهوک بیشتر به ناوگان پنجم، اضافه کردن بر شمار ناوهایی رو که در خلیج فارس و دریای عمان و آبهای اطراف گشت میزنند، دادن سامانه دفاع موشکی در ارتفاع بالا موسوم به تاد به کشورهای عربی. اما در رابطه با این مانور که شما گفتید، آمریکا توانایی‌هایی داره، ولی یکی از تهدیدات رو از ایران همون مینگذاری می‌بینه. به همین جهته که می‌خواد هماهنگ بکنه کارهای خودش رو با کشورهای اروپایی و همپیمانانش از جمله فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی که بتونند در صورتی که ایران دست به یک عملیات مینروبی گسترده در خلیج فارس و تنگه هرمز یا فراتر از اون در دریای عمان بزنه، بتونه در مقابلش بایسته. به همین جهت داره این مانور انجام میده، هم برای بالا بردن توان، هم برای هماهنگی و هم اقدام فوری و فوتی اگر ایران بخواد شروع بکنه به مینگذاری، که این کار رو به نظر من ایران نخواهد کرد مگر اینکه واقعا مسئله شروع جنگ باشه. برای اینکه مینگذاری همونا که میتونه تبدیل بشه به یک جنگ واقعا گسترده در خلیج فارس.
آقای آریان، وال استریت جورنال در بخش دیگری از گزارشش به نقل از تحلیلگران دفاعی نوشته که جمهوری اسلامی از نیروی قدس سپاه استفاده خواهد کرد برای انجام این عملیات. به نظر شما ممکنه که علاوه بر نیروی قدس سپاه، جمهوری اسلامی بخواد از شبه نظامیان شیعه در کشورهایی چون عراق، عربستان، بحرین استفاده کنه؟
100%. برای اینکه جمهوری اسلامی علاوه بر تکیه بر توان نظامی، گروه ها و سازمان هایی رو داره که همیشه روی اینا تکیه میکنه برای جنگ های نیابتی. یعنی اینها از طرف جمهوری اسلامی شروع بکنن به مبارزه با آمریکا یا اسرائیل و یا هر کشور دیگری که بخواد با ایران وارد مبارزه بشه. حماس جز اینهاست، حزب الله جز ایناست، شیعیان در عراق جز اینا هستند و همینطور به هر حال تمهیداتی به احتمال قوی سازمان‌های اطلاعاتی ایران با توجه به شمار زیاد ایرانیان در امارات متحده عربی قائل شده که در صورت نیاز بتونه از این عوامل یا نفراتی را که فعلا خفته هستند بعداً در آینده استفاده بکنه برای دست زدن به جنگ‌های نیابتی. این یکی از استراتژی‌های ایرانه که غربی‌ها کاملاً به این مسئله آگاهند.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا بود در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در حالی که ساعت از 22 دقیقه نیمه شب یک شنبه نخستین روز مرداد 1391 گذشته. مراسم سومین سالگرد مرگ سه تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، روز پنجشنبه 29 تیر ماه در مسجد نور واقع در میدان فاطمی تهران برگزار شد. این مراسم به دلیل اعتراض شرکت کنندگان در آن مراسم نیمه تمام پایان یافت. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
در این مراسم که برای بزرگداشت سه تن از جان باختگان در زندان کهریزک، یعنی محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر برگزار شده بود، به نوشته روزنامه شرق مأمورانی نیز تحت عنوان حافظان نظم حضور داشتند. در این مراسم بار دیگر خواست خانواده‌های قربانیان برای رسیدگی و به سرانجام رسیدن پرونده متهمین مسبب این قتل‌ها مطرح شد. آنچنان که سایت کلمه و روزنامه ابتکار خبر دادند، عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی، در حاشیه مراسم سومین سالگرد قربانیان بازداشتگاه کهریزک در جمع خبرنگاران گفت که گلایه هر سه خانواده را درباره این پرونده به مسئولان بلندپایه قوه قضاییه اعلام کرده است و خانواده ها روز شماری می کنند تا زمان رسیدگی به پرونده این قربانیان آغاز شود. بابک جوادی‌فر، برادر امیر جوادی‌فر، یکی از جان باختگان در زندان کهریزک، به رادیو فردا میگوید:
والا تا اونجا که ما اطلاع داریم، به هر صورت قرار جلب دادرسی برای آقای مرتضوی و دو قاضی مرتبط با پرونده کهریزک صادر شده و منتظر هستیم که انشاءالله تحسین اتهام بشه بهشون. ما هر سه خانواده مصرانه درخواست داریم که هر چه زودتر به این پرونده که پرونده ملی هست رسیدگی بشه.
در این مراسم پس از قرائت قرآن و یاد کردن از این جان باختگان حجت الاسلام یاری، سخنران این مراسم با استفاده از لفظ فتنه واکنش زنان حاضر در مسجد را برانگیخت که با سر دادن شعارهای الله اکبر و یا حسین میر حسین از ادامه سخنان او جلوگیری کردند. بابک جوادی فر به رادیو فردا میگوید
سخنرانی خاصی در مراسم انجام نشد، ازم حضورتون کرده فقط پخش قرآن رو از این داستانا بود در واقع، و در انتهاش هم حاج آقایی صحبت کردن که اسمش متاسفانه من خاطرم نیستش، که داشتن صحبت های آقای روح الامینی رو در هفتنامه پنجره در واقع بازخونی میکردن که صحبت هاشون هم نیمه تمام بودش. ظاهرا مثل این که از بخش خانوم های مقدار سر صدا شده بود، حالا به چه علت بود دقیقا من در جریان نیستم.
بازداشتگاه کهریزک که محل نگهداری شمار زیادی از معترضان بازداشت شده پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری بود، به دنبال افشای بدرفتاری، اتهام تجاوز جنسی به برخی از دستگیر شدگان و مرگ فجیع برخی از بازداشت شدگان و شکنجه شمار زیادی از آنها از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دلیل غیر استاندارد بودن تعطیل شد. سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر قضات امنیتی دادستانی تهران از متهمان رویدادهای کهریزک هستند. سعید مرتضوی به رغم تعلیق قضا و قضایی همکنون در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی ریاست ثروتمندترین سازمان دولتی را بر عهده دارد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آدرسی که شنیدید radiofarda.com، آدرس وبسایت رادیو فرداست که هر لحظه و هر ثانیه‌ای که شما بهش مراجعه بکنید با خبری، تحلیلی، گفتگوی، گزارشی تازه بروز شده و میتونید با خوندن اون به آگاهیاتون اضافه بکنید. از جمله دعوت میکنم که به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید. آلبومی رو، گزارش تصویری رو دوستان من در وبسایت رادیو فردا گذاشتن با بهانه المپیک که عنوانش از میراث المپیکی ها به روایت رادیو اروپای آزاد. رادیو آزادی تلاش ورزشکارانی هستش که در کشورهای تحت پوشش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در دوره‌های مختلف مسابقات المپیک شرکت کردند. تصاویر بسیار زیبا، به یاد ماندنی و احیاناً تا حالا ندیده شده ای رو اونجا میتونید ببینید که با حال روز این روزها که در آستانه المپیک هستیم بسیار سازگار هستش. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارش اختصاصی از شرکت‌های خصوصی گمنامی خبر داده که هر روز با دلالان اروپای نفت در گوشه و کنار دنیا تماس می‌گیرند و به آنها وعده تخفیف‌های زیاد و مدارک جعلی می‌دهند تا نفت ایران را به اروپایی‌ها بفروشند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
تجار و دلالانی که برای پالایشگاه‌های اروپایی از گوشه و کنار دنیا نفت خریداری می‌کنند، به خبرگزاری رویترز گفتند که هر روز تماس‌های تلفنی از شرکت‌های گمنام در رابطه با فروش نفت خام ایران دریافت می‌کنند. به گفته این دلالان اروپایی، دلال‌های نفت خام ایران گاهی اوقات حتی وعده می‌دهند که می‌توانند برای نفت ایران گواهی تقلبی صادر کنند که نشان دهد این کالا نفت ایران نیست و متعلق به عراق است. یکی از این دلالان اروپایی در گفتگو با رویترز این شرکت‌های خصوصی را شرکت‌های جنون آمیز توصیف کرده و گفته که بیشتر ایرانی‌ها پشت این قضیه هستند. از زمانی که علاوه بر تحریم‌های آمریکا، تحریم نفت ایران و بیمه نفتکش‌های ایرانی در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفته، صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته است. این کاهش صادرات نفت که همکنون پایه اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، به گفته خبرگزاری رویترز از ماه فوریه، یعنی از 5 ماه پیش تا کنون، به 50% رسیده است. در کنار این تحریم‌ها، کشورهای نظیر ترکیه، کره جنوبی و ژاپن نیز از درصد قابل توجهی از واردات نفت ایران گذشتند و ترجیح دادند که توسط آمریکا مجازات نشوند. و در واکنش به این تحریم‌ها ایران تصمیم گرفته بخشی از صادرات نفت را به کنسرسیومی از شرکت‌های خصوصی بسپارد تا از طریق آنها بتواند تا اندازه‌ای تحریم‌ها را دور بزند. مجلس ایران هم 21 اردیبهشت ماه سال جاری قانونی تصویب کرد که بر اساس آن بخش خصوصی می تواند وارد حوزه فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی شود. حالا به نظر می رسد این شرکت‌های خصوصی به تک و پو افتادند تا نفتی را که در بنادر و نفتکش‌ها مانده به مشتریان اروپایی بفروشند. با این همه و به رغم آنکه فروش نفت ایران با این شرایط سود بیشتری برای دلال‌های خارجی دارد، رویترز به نقل از یک دلال اروپایی می‌گوید که به دلیل پیچیدگی‌های مالی بعید است این شرکت‌های خصوصی بتوانند حجم بزرگی از نفت خام ایران را به فروش برسانند. به گفته این دلال، بانک‌ها به حدی از تحریم‌ها می‌ترسند که هر معامله‌ای را که کوچکترین شباهتی به معاملات تجاری ایران داشته باشد، کاملاً بررسی می‌کنند و بدون بانک‌ها هم کار زیادی از دست کسی بر نمی‌آید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. دیگه 30 دقیقه هم از یک شنبه اول مرداد 1391 گذشته، رسما و دیگه هر جور که حساب بکنیم وارد این یک شنبه شدیم. تو همین فرصتی که شما داشتید گزارش مهتاب وحیدی راد رو گوش میکردید، من نگاهی داشتم میکردم به همون گزارش تصویری که پیشنهاد کردم به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و ببینیدش. انصافا تصاویر بسیار زیبایی اونجا ثبت شده از لحظات شیرین و گاه تلخی که ورزشکاران کشورهای تحت پوشش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در دوره‌های مختلف مسابقات المپیک تابستونی باهاش روبرو شدن. پیشنهاد میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و این گزارش تصویری رو حتما ببینید. همین اکنونی که من دارم با شما صحبت میکنم، پرخواننده ترین مطلبی که روی وبسایت رادیو فردا هست، ابراز نگرانی فرمانده سپاه از رواج زندگی غربی در تهران، آقای محسن کاظمینی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، از ترویج زندگی غربی و گسترش اون تو ایران به ویژه در تهران ابراز نگرانی کرده و از عملیاتی شدن 20 اقدام راهبردی سپاه پاسداران خبر داده که این گزارش از نظر کاربران وبسایت رادیو فردا خواندنی ترین گزارش ما هست. بعد از اون میتونید گزارشی رو بخونید درباره طرح ایران برای اختلال در تجارت نفت شامل حمله به سکوهای نفتی، که گزارشی رو هم در همین مجله نیمه شب رادیو فردا از مهتاب وحیدی راد شنیدیم با همین موضوع. خب حسن جعفری یک بار دیگه به استودیو خبر رادیو فردا اومده، قرار هستش که خبرها رو یک بار دیگه با حسن مرور بکنیم. حسن سلام و درود به تو، شبت بخیر، خسته نباشی.
ممنونم آرش، سلام به تو و سلام به همه شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو بار دیگه از سوریه آغاز میکنیم. به گفته مخالفان حکومت سوریه، درگیری‌های شدید در استان ادلب به ویژه در شهر حلب همچنان ادامه دارد. در دمشق نیز نیروهای ارتش برای پس گرفتن محله‌های زیر کنترل مخالفان به عملیات سنگینی دست داده و شمار زیادی از ساکنان گریخته‌اند. رئیس جدید هیئت ناظران سازمان ملل قرار است روز سه‌شنبه به سوریه برود. وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرد در مورد ادعای پنهانکاری درباره میزان رادیواکتیو موجود در نیروگاه فوکوشیما تحقیق می‌کند. رسانه‌های ژاپن پیش از این ادعا کرده بودند یکی از شرکت‌هایی که در حال ساخت و ساز در این نیروگاه است، برای از دست ندادن این طرح از کارمندانش خواسته است تجهیزات اندازه‌گیری رادیواکتیو را مخفی نگاه دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که در مورد حادثه تیراندازی در کلرادو عدالت اجرا خواهد شد. از سوی دیگر متخصصان خنثی‌سازی کار خنثی کردن تله‌های انفجاری در آپارتمان فرد مظنون به تیراندازی را از روز شنبه آغاز کردند. تیراندازی در سینمایی در شهر آورا واقع در ایالت کلرادو که نیمه شب جمعه روی داد، 12 کشته و 58 زخمی بر جای گذاشت. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل و کمیسر حقوق بشر این سازمان از وضعیت مسلمانان در میانمار ابراز نگرانی کرده و خواستار مداخله این سازمان شده است. و خبر دیگر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه مصوبه جنجالی پارلمان این کشور را امضا کرد و به این ترتیب فعالیت گروه‌های غیر دولتی از گذشته نیز محدودتر شد. کنفرانس بین‌المللی مبارزه با ایدز برای مدت 5 روز از فردا در واشنگتن آغاز به کار می‌کند. نزدیک به 25 هزار نفر از جمله مقام‌های دولتی، چهره‌های سرشناس سینمایی و هنری، نمایندگان نهادهای بین‌المللی و غیر دولتی در این کنفرانس شرکت خواهند داشت. آخرین آمار حاکی از آن است که حدود 34 میلیون نفر در جهان به ویروس HIV عامل بیماری ایدز مبتلا هستند. آرش،
سپاسگزارم از حسن جعفری. مروری داشتیم با حسن به خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا که ویژه بررسی رویدادهای ایران و جهان هستش. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها سه کارشناس رادیو فردا همراه با امیر مصدق کاتوزیان بحران سوریه رو پس از گسترده شدن درگیری‌های این کشور به دمشق بررسی می‌کنند. من آرش حسنی همراه با سام خاکزاد کارگردان فنی این بخش خبری رادیو فردا از شما خداحافظی می‌کنیم و براتون روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پس از کشیده شدن خونریزی‌ها در سوریه به پایتخت، روز شنبه مخالفان گفتند اکثر 200 نفری که به تازگی در درگیری‌ها کشته شدند، مقیم دمشق بودند. پیامد انفجار روز چهارشنبه در جلسه شورای امنیت ملی سوریه که به کشته شدن وزیر دفاع، معاون وزیر دفاع، دستیار معاون رئیس جمهور و رئیس اداره امنیت ملی سوریه انجامید، همچنین پناه بردن هزاران سوری به کشورهای همسایه بود است، شامل اردن، ترکیه و عراق در کنار لبنان. سوریه میگوید مخالفان مسلح، تروریست و عمده آنها اسلامگرایان سلفی و اعضای القاعده هستند و مخالفان مورد حمایت غرب در تشکلات شورای ملی سوریه و ارتش آزاد سوریه این اتهام را رد می‌کنند و این گفته‌های دمشق را دروغ‌های تبلیغاتی برای از اعتبار انداختن مخالفان می‌نامند. اما تنها حکومت بشار اسد نیست که درباره سلفی‌ها و القاعده هشدار می‌دهد. در کنار هشدار ناظران درباره امکان بروز درگیری‌های فرقه‌ای و قومی در صورت بی‌ثبات شدن حکومت سوریه، به تازگی ملک عبدالله پادشاه اردن هم در گفتگو با شبکه خبری تلویزیونی آمریکایی CNN هم از حضور القاعده در بخشایی از سوریه ابراز نگرانی کرد و هم از خطر افتادن به گفته او سلاح‌های شیمیایی سوریه به دست عناصر نامطلوب. از سوی دیگر روز شنبه اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت در صورت تلاش دمشق برای انتقال سلاح پیشرفته به حزب الله لبنان، اسرائیل در سوریه دخالت نظامی خواهد کرد. حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران متحدان اصلی حکومت سوریه اند. از سوی دیگر عربستان، قطر و ترکیه هر یک به اندازه‌ای خواهان تغییر حاکمیت این کشورند. روسیه و چین قطعنامه جدید پیشنهادی غرب را که در صورت تصویب دخالت نظامی در سوریه را مجاز می‌کرد رد کردند. با گسترش خونریزی‌ها به دمشق، حکومت بشار اسد در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ سلفی‌ها و القاعده چه وزنی در درگیری‌ها و آینده سوریه دارند؟ گزینه‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران، متحد اصلی سوریه در بیش از 3 دهه اخیر برای وقف دادن خود با شرایط جدید چیست؟ این پرسش‌ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. هر 3 در آمریکا: منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک در دوران دولت موقت انقلاب و استاد ارشد علوم سیاسی در کالج بنینگتون ایالت ورمونت. مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیا. و در شهر سندیگو ایالت کالیفرنیا، درویش رنجبر، کادر سابق بخش بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و کارشناس ارشد سابق ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی در ژنو. آیه منصور فرهنگ، با اطلاعاتی که درباره قدرت ارتش سوریه در دست هست، چه میشه گفت درباره وضعیت تازه این کشور بعد از کشیده شدن درگیری‌ها به دمشق و انفجار خبرساز در پایتخت در روز چهارشنبه؟
درگیری‌های سوریه به یک جنگ داخلی تبدیل شده و این جنگ داخلی همطور که همه ما می‌دونیم یک جنبه مذهبی تقابل بین شیعه و سنی هم داره، به هیچ وجه نمیتونه محدود به اون بشه، ولی از اونجا که به هر حال حدود 10% جمعیت که علوی‌ها باشن، اینا بیش از 40 ساله که بر اون مملکت تسلط دارن اون بعدش هم قوی شده، ولی اون ویژگی خاص دستگاه امنیتی و نظامی سوریه در مقایسه مثلا با مصر یا لیبی یا تونس اینه که در تونس و لیبی ارتش یک موجودیت کم و بیش مستقل از حکومت داشت و یک اعتباری در جامعه داشت که این اعتبار ارتباط مستقیمی با حکومت یا دولت نداشت. در لیبی اصلا ارتشی وجود نداشت، یک دستگاه سرکوب اختصاصی در خدمت قذافی بود. ولی در سوریه یک ارتشی وجود داره که اکثریت قریب به اتفاق افسران و فرماندهانش از علوی ها میهان و در واقع اینا یک اشتراک منافع جمعی برای بقای رژیم دارن، یعنی سرنگونی رژیم اسد به طور اجتناب ناپذیر به تضعیف و سرنگونی و ناامنی این گروه ها هم کشیده میشه و این جنگ داخلی هیچ بعید نیست که بیش از هر جای دیگری بتونه قربانی انسانی بده قبل از اینکه به نتیجه برسه. این رژیم مشروعیت داخلی و بین المللی خودش رو از دست داده و با این تحریم‌های وسیعی که علیهش وضع شده و به طور کلی در وضعیتی که در جهان عرب داره، تنها راه ادامه موجودیتش تشدید خشونته. این که به کجا کشیده میشه، این رو کی تموم میشه، این قابل پیش بینی نیست، ولی بعد میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم که حتی بعد از سرنگونی این رژیم هم بسیار بعیده که ما در سوریه یک روند مسالمت جویانه گذاری از استبداد به دموکراسی ببینیم.
آقای منصور فرهنگ صحبت کردن از حرکت اعتراضی مردمی آقای مهدی نوربخش، اما علاوه بر این صحبت است از زد و خورد میان ارتش و ارتشیان جدا شده از نیروهای مسلح و گفتگوست از سلفی‌های مسلح که حکومت سوریه از اول دربارشون هشدار میداد. وزن سلفی‌ها در این میان تا چه اندازه است؟
ولی من فکر نمی‌کنم این صحبتی که در مورد همه جا ما شنیدیم، در مورد لیبی شنیدیم، در مورد حالا در مورد تونس به شکل کمتر شنیدیم، ولی که چیزی که الان تو سوریه آدم میتونه ببینه یک حرکت کاملا خودجوشیه و حتی نیروهایی که منسجم بودن مثل همین سوریان نشنال کانسل، همین SNI، اینها خیلی الان نمیتونن رابطه با داخل داشته باشن با این چیزایی که من دارم دنبال میکنم. یعنی یه حرکت کاملا خودجوشه. شاید بشه گفت که با اول انقلاب یه مقدار میتونیم مقایسهش بکنیم، این کمیته هایی که درست شد محله های مختلف. با گفته های جناب دکتر فرهنگ کاملا موافقم. چیزی که بعید به نظر میرسید که به زودی صورت بگیره در سوریه و همه این اوصافی که ما میدونیم اینه که ارتش کاملا انسجام خودش رو از دست داده و این یک شانس بزرگی رو نصیب حالا انقلابیون، کسانی که میخواد بشار اسد حکومت رو سرنگون بکنن، یک شانس بسیاری نصیب اینا کرد یا به اینها داده. انفجار درون دمشق کار مردم عادی نبود، کار همین ارتشیه که انسجام خودش رو دست داده و کسایی که توی ارتش بودن این کار رو انجام بدن. خیلی من فکر نمی کنم که سلفی ها کاری دارن می کنن. خیلی حرکت خیلی خیلی خودجوشیه و همه بحثایی هم که این طرف اون طرف میشه از این الان بحث دارد می کند که خود مردم سوریه هستن بلند شدن. حالا در این هیچ شکی نیست که ممکنه که سلفی ها هم درون اون باشن یا نباشن، ولی کن کلن کلی حرکت خودجوشی.
آقای رنجبر شما چی فکر میکنین؟ چون چندین پیام منتسب به القاعده هم پخش شده علیه حکومت بعث سوریه و حکومت بشار اسد منتشر شده. قبلا هم در درگیری های عراق صحبت از تردد مرزی القاعده ها از سوریه به عراق بود. در این زمینه چه اطلاعاتی در دست هست؟
اولا باید در مورد وضعیت سوریه، اگر که تصور بکنیم که در ادامه اون چیزی که بهار عربی نامیده شده در این در مسیر گذار از سیستم استبدادی به سوی دموکراسی داریم در سوریه پیش میریم، وضعیت سوریه بسیار بسیار بحرانی‌تر از سایر کشورهای عربی است که این موج دموکراسی خواهی درشون وزیدن گرفته. پیچیدگی وضعیت سوریه رو ما بایستی در ارتباط با شرایط تنها داخلی سوریه در نظر نگیریم. عربستان سعودی، قطر، ترکیه، اینها یک طرف این ماجرا هستن، در سطح منطقه جمهوری اسلامی به پشتیبانی از بشار اسد یک طرف این قضیه هستن، در سطح بین المللی هم روسیه و چین قطعنامه اخیر رو وتو کردن و عملا یک نوع کشاکش بین‌المللی بین قدرت‌های بزرگ بر سر مسئله سوریه وجود داره. در ارتباط با مسئله القاعده، رژیم بشار اسد دستش به خون مردم سوریه آغشته هست، همیشه دوست داره این حرکت رو منتسب بکنه به نیروهای خارج از کشور، به نیروهای بیگانه و اصلا به اون معیار خودجوش بودن این حرکت نمیخواد گردن بنهه. بنابراین الان به حدی مستحصل شده که پای نیروهای سلفی رو در میان میکشه و همینطور از ورود نیروهای القاعده در این درگیری ها خبر میده و این تنها یک بهانه است به خاطر اینکه بتونه حرکت خودجوش مردم رو منتسب بکنه به نیروهای خارج از مرزها.
آقای فرهنگ، اردن از اینکه سلاح‌های شیمیایی به دست سلفی‌ها بیفته بر اثر بی‌ثباتی سوریه ابراز نگرانی کرد. تا چه حد این هشدارها جدیه و تا چه حد غرب جدیشون می‌گیره؟
این هشدارها جدی است برای اینکه این کم و بیش همه اطلاع دارند که سوریه از سلاح‌های شیمیایی